خب من هم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و یک خوش آمد میگم به برادر مستنتا و همکارشون سانتی عزیز که امروز در کنار ما هستن، کشیش ارشد این کلیسا و کسی که به هر حال تو این مدت ما رو تو این یک سال ما رو برکت دادن و اجازه دادن با آغوش باز پذیرفتن که ما در این کلیسا استفاده کنیم از این ساختمان. قبلا هم در اینجا حضور داشتن ولی امروز خیلی خوشحالیم که باز یه فرصت دیگه است که در کنار ما باشن. خب امروز یه خورده پیغام ابتدا که سعید عزیز خونده شاید یه خورده برای گوش ما زیاد خوشایند نیاد، به خاطری که معمولا تصور بر اینه که ما در کلیسا جمع میشیم فقط امید هستش و فقط نیکوی و محبت خداوند و قطعا این هستش، ولی یک طرف دیگه قضیه هست، این که خداوند خدای غیوریه، آمین، و با گناه هیچ کاری نداره و به هر حال ما رو تأدیب میکنه، ما رو رشد میده برای اینکه به یک نیکویی که در نظرش هستش برسیم، برای اینکه شبیه به عیسی مسیح بشیم. خب نمیدونم خواهرمون غزاله اینجا هستش، اجازه بدید من دوست دارم قبل از اینکه پیغام امروز رو شروع کنیم از خواهرم دعوت کنم اینجا بیاد و با هم شهادت ایشون رو بشنویم و بعد ما پیغام رو با هم خواهیم داشت. خب این میکروفون برای شما.
سلام.
خب خواهرمون غزال خانم همه شما میشناسیدش، چند سالی هست که در عضو کلیسای ما هستش و دو تا پسر گل داره در استرالیا و یه پسرشون هم در ایتالیا هستن. آریان شما کوچیکه هستش و خب من میدونم که با هم صحبت کردیم چندی پیش، آریان عزیز پسر کوچیکه ایشون دچار یه بیماری شده و خب این خیلی سخت بود. من دوست دارم خودتون از اون بیماری مقداری اول توضیح بدید، خیلی کوتاه.
این یه بیماری ارثیه که تو خانواده همسرم بوده.
بله.
بعد البته من قبل از اینکه ازدواجم بکنیم آزمایشات رو انجام داده بودیم ولی گفته بودن که احتمال اینکه مثلا تو نسل ما تو بچه هامون بگیرن، بچه من نگیر مثلا نکنه و اینا بگیر. بعد خوشبختانه ماهان ارفا نگرفته بودن، آریان هم که تا زمانی که من یادم مثلا ایران بودیم اینا نگرفته بود. تا اینکه اومدیم اینجا دو سال پیش از طرف مدرسه به ما خبر دادن، گفتن که باید آریان بره برای بیمارستان مناش کلنتومه. البته این مدت هی آریان مریض میشد، مریضایی که مثلا همش خستگی و کوفتگی و بعد مثلا ضربه ای که به دستش میخوری یا مثلا از دوچرخه یه چیزی میافتاد میومد دیگه بر نمیومد، حتما بایستی اورژانس میبردیم چون اصلا به هیچ وجه بیماری طوریه که خون بر نمیاد مگر اینکه پزشک در بعد ما رفتیم اونجا و گشن گفتن که این بچه ما آزمایشاتی که انجام شده این بیماری رو از خانوادهش به ارث برده در خانواده، حالا یا شما یا پدرش به ارث
درست.
که من خیلی اصلا جا خوردم و اون لحظه اصلا قبول نکردم این مسئله رو، گفتم من به نام عیسی مسیح این مسئله رو رد میکنم، اصلا محال بچه این منی نمیدونم. دکتر به خاطر بیماری خودم که دپرشن اینا گفتن که به پسر ارفان من برگشن گفتن که با مادرت فعلا نمیشه زیاد بحث کرد ولی شما باید نم نم اینو به مادرتون بفهمونیم و ما سایکولوژیست و فلا اینا صحبت میکنیم تا مادرت رو میدفته
درست
بپذیریم.
که بپذیریم
بله درست. هر سه ماه به سه ماه از آریان آزمایش دو دفعه خون آریان کامل عوض کردم، یعنی اصلا تو بیمار خیلی عذاب بچه کشید و ما همینطور هر دفعه میخواستم با من حرف بزنم بگن که با شما باید با این مسئله کنار بیای، من فقط دعا میکردم و از خدا خواستم که این مسئله حل بشه، این خوب بشه بچه منم چنین بیماری نداشته باشه.
آمین.
اینم گفتن که نه دیگه شما حالا که هیچ جوری نمیخواد بپذیریم ما این آزمایش رو میدیم برای انگلیس.
درست. یعنی از اینجا مدارک پزشکی رو ارسال میکنن برای انگلستان که اونجا هم یک بررسی بشه و نظرشون رو.
بعد من از هداجون خواستم، یعنی حالا آریان رو مرتب میپرسیدن چی مانی جون چی، ولی توضیح ندو، یعنی اصلا نمیخواستم بپذیرم بچه این من مریضیشیه.
درست.
خودم نمیتونستم با این قضیه کنار بیام. بعد آزمایشاتش اینا که رفت برای انگلیس، من از اوجاجون خواستم که برای گفت ما در دعایی برای آریان برای بیماریش و نگران نباشیم، که جواب آزمایش 3 هفته پیش اومد که این بچه هیچ بیماری نداره.
شکر. جلال مرسی. جلال مرسی.
دکترها بعد گفتن که ما این آزمایشات هر 3 ماه به 3 ماه رو این بچه انجام دادیم و این داروها رو خورده و ما مطمئنیم این بیمار. اونجا کمیسیونی که تشکیل دادن جواب این اومده که این بچه بیمار بدنش این بیماری رو رد کرده.
جلال بر مرسی. آمین آمین. من یک سوالی دارم از شما، میخوام بدونم که خب این یه تایمی زمان برد از زمانی که شما متوجه شدید تا زمانی که به هر حال این شفای خداوند جاری شد، و میخوام ببینم توی اون مدت به هر حال زمان سختی بوده قطعا، همه ما اصلا حتی تصورش شاید نداشت. چه چیزی شما رو واقعا نگه داشت که این قدم ایمانی رو بردارید؟
ایمان بیستا مسیح.
شک
خدا من.
شک شک.
چون من میدونستم دکتر همینه مونده با پسر من با ارفان من صحبت کرد، گفتن در تعجبم که مادر دی هیچ وجه نمیپذیرفت و ما گذاشته بودیم به خاطر بیماری که خودش داره.
درست.
به خاطر بیماری که داره نمیخواد بپذیره که پسرش اینجوریه.
درست.
و این یه چیز طبیعیه، معمولا کسایی که دیپرشن های شدید داره اینا قبول نمی کنن هر چیزی. بعد که جواب اومد و خود دکتر گفت من خودم موندم، واقعا موندم که مادرت رو حقش پافشاری کرد ولی از خدای خودش کمک خواست، خدای خودش به جواب داد.
شکر شکر. جلال بر مسیح.
و خدا رو شکر تمام داروهاش قطع شد.
شکر.
و به خاطر اینکه این مدت خون آریان اینا امروز به ما یه واکسن خاصی به ما زدن، برگشتن گفتن که به خاطر اینکه این بچه داروها و اون از بیرون گرفته مثلا
دیارو
شده، باید مثلا همتون یه واکسن بشید که دیگه مسئله حل شد برای ما.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. جلال بر مسیح. خدا رو شکر. ممنونم از شما. واقعا جای شادی داره و اینکه آدم متوجه میشه که یک عزیزی به هر حال فرزندش، همسرش، پدرش، مادرش، دوستانش رو واقعا میبینه که اون سلامتی رو بهشون برگشته میشه، بهشون برگردونده میشه در نام مسیح. و ما شاهدین هستیم عزیزان. من یک بار اینجا اعلام کردم، گفتم که زمانی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، اعمال رسولان رو میخونیم، میگیم میبینیم که چقدر شهادت هست از شفا، از آزادی. و بعضی وقتها برای خیلی هامون غریب هست متاسفانه، و فکر میکنیم فقط توی این کتاب ها هستش و نه دیگه، مال همون زمان، حالا چه اتفاقی بوده خدا میدونه. ولی واقعا این شهادت ها زنده است امروز در کنار من و شمای نفر بغل دست شما ممکنه باشه که یک تجربه این چنینی داشته با عیسی مسیح، و واقعا خداوند داره به ما میگه که زنده است و در حال کاره، همچنان در حال کاره، و این قوت و امید ماست. خدا رو شکر. مرسی خواهرم. و ما دعا میکنیم که به نام عیسی مسیح شما خودتون هم در سلامتی کامل باشید، و به قوت نام مسیح این اگر افسردگی هست، اگر هر چیزی بوده در زندگی شما، به نام مسیح شکسته باشه و شفای کامل بر شما هم باشه. خب خواستم قبل از پیغام این خواهر رو باهاش صحبت کنیم، چون در همین رابطه ما صحبت خواهیم کرد امروز. و یه مقداری یک بخشی از پیغام امروز برمیگرده به همین مواردی که ارثی هست و بیماری ها یا مسائلی که ارثی از اجداد ما در زندگی ما همراه ماست. خب قبل از این که ولی بخوام برم جلوتر، خبر خوش اینه که عیسی مسیح، در عیسی مسیح همه اونها رو میتونیم ما باطل کنیم، همه اونها میشه شکسته باشه. ما داریم یک سری از موعظات رو دنبال میکنیم به نام آزادی در مسیح و امروز در مورد لعنت ها صحبت میکنیم و اینکه چگونگی شکستن اونها. تا حالا نمیدونم شده در زندگی خود شما این رو تجربه کرده باشید یا در زندگی اطرافیانتون، دوستانتون، همسایه‌تون این رو دیده باشید که به ظاهر حالا دو نفر توی یک موقعیت مساوی برابر با یک سری استعدادها، نمیدونم شرایط مساوی، شروع میکنن به کار کردن، شروع میکنن زندگیشون رو، اما یکی از اونها موفق و خیلی همه چیز زندگیش بر وفق مراده، اون طرف قضیه شخص دوم دقیقا نقطه عکس اون شخصه، یعنی همیشه با شکست، همیشه در وضعیت بدی قرار داره. یکی در سلامتی و پیروزی گام بر می‌داره، اون یکی زندگیش بیشتر درگیر در شکست و بیماری و اتفاقات ناگواره. یکی در امور زندگیش پیروز و سربلنده، اون یکی بیشتر امور زندگیش با مشکلات و سختی ها و بالا پایینی های زندگی روبروه. خب همینجا اول میخوام یه پرانتز امروز باز کنم که سوء تفاهمی پیش نیاد. من اصلا قصد ندارم امروز در مورد این صحبت کنم که زندگی یک ایماندار به مسیح یک زندگی پر از زرق و برق، پر از کامیابی و موفقیت و بدور از مشکلات و سختی ها و مخصوصا از لحاظ مالی شما خیلی در رفاه هستید. نه اصلا قصدم این نیست، در هیچ جای پیغام امروز قصد ندارم برای این موضوع صحه بذارم یا در موردش تاکید کنم. منظور نظر من و اشاره من زمانیه که شما برکات خدا رو توی زندگی یا اون شخص میبینید اما مثل آبی توی دستاش که از بین انگشتاش ریخته میشه و هر چقدر تلاش میکنه، هر کاری که میخواد بکنه که این رو نگه داره، این برکت رو توی زندگیش داشته باشه، متاسفانه ناتوانه و اتفاق نمیفته. منظور من زمانیه که شما نیرویی رو بر ضد خودت احساس میکنی توی زندگی یا زندگی اون شخص، نیرویی رو میبینی که نمیذاره شما به اون چیزی که حتی خدا برای شما در نظر داره برسید، به اون چیزی که فکر میکنی شما بهش برسید. و معمولا توی یک چنین موقعیت هایی خیلی آسونه، خیلی آسونه که خدا رو بر ضد خودت ببینی، خیلی آسونه که عدالت خدا رو زیر سوال ببری و حتی در بعضی موارد وجود خدا رو تکذیب کنی. اینها کلماتی، جملاتیه که من از خیلی ها زمانی که باشون صحبت کردم شنیدم که خدا اصلا با من کار نداره، اصلا اگه خدایی هم باشه بر ضد من داره عمل میکنه، آقا من دست به هر کاری که میزنم بد میارم، آقا من یک سر زندگیم درگیر مشکلات و پیچ و خم زندگیه، آقا من اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم دیگه، هر کاری که در توانم بود انجام میدم ولی همیشه میبینم توی شکست و توی بیماری هستم. چند وقت پیش با عزیزی صحبت میکردم، این عزیز اومد پیش من و گفتش که من نیاز دارم که با هم وقت بذاریم و دعا کنیم. گفتم چرا؟ گفتش که این یک نمونه است. گفت به خاطری که من یادم از زمانی که خاطرم هست و من مشغول به کار شدم، چه در ایران چه در اینجا، دست به هر کاری که زدم به شکست خورد. هیچ کاری توی زندگی من نبود که درش موفقیت بتونم کسب کنم. میدونم که استعدادش رو داشتم، میدونم که تمام تلاشم رو کردم که یاد بگیرم که توی اون کار موفق باشم، ولی همیشه در انتها با شکست بوده. خب با هم وقت گذاشتیم، صحبت کردیم و ازش سوال کردم، یه سری صحبت ها کردیم و کم کم برام معلوم شد که پدر ایشون هم و در خانواده ایشون هم همچین شکست هایی توی کارشون و توی بیزینسشون بوده و این یک چیزی نیست که فقط مختص این شخص باشه. و فکر کردم که شاید باید برای یک موضوع خاصی در زندگی این برادرم دعا کنم. ما دعا کردیم و یک لعنتی رو توی زندگی این عزیز شکستیم که از اجداد او به او میرسید. و خیلی جالب بود که تقریبا 2 هفته بعد 3 هفته بعد اومد به من گفتش که کارم رو عوض کردم، یک کار جدید گرفتم و انقدر این شخص با من هپیه که اندازه نداره و خیلی هم موفقم، حقوقم هم برده بالاتر و دارم خیلی موفق رو به جلو میرم و هنوز هم این قضیه ادامه داره و واقعا خدا رو باید شکر کرد. خب پس میخوام بگم که یه چیزیه که بارها من باهش سر کار داشتم، زمانی که با مارک عزیز ما خیلی جاها رفتیم برای افراد دعا کردیم، با چنین موضوعاتی روبرو بودیم، با موضوعاتی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. اکثر مواقع وقتی که ما میرفتیم برای دعا و با افراد زمان میذاشتیم، مثل همین برادری که مثالش رو زدم، در انتها ما به این نتیجه میرسیدیم و خود این عزیز به این نتیجه میرسید نه تنها خدا بر ضدش نیست، بلکه اتفاقا خدا داره برکتش میده و برکتش داده هستن. منتهای مراتب یه چیزی مثل یک دیوار بعضی وقتها جلوی جاری شدن این برکته، جلوی بکار، جلوی موندن این برکت رو در زندگی این عزیز گرفته و اونجایی که ما متوجه میشیم که لعنتی در زندگی این عزیز هست، تلسمی هست و برای اون دعا میکنیم و اون رو از بین میبریم و میشکنیم در نام عیسی مسیح. خب چرا؟ چون لعنت مانع برکته. کلمه لعنت رو میشه به طور کلی در محدود کننده خلاصه کرد، یعنی اینکه برکات خدا رو محدود میکنه توی زندگی شما، شادی ها رو محدود میکنه، سلامتی رو محدود میکنه و میخواد شما رو در محدودیت نگه داره. این مطلبیه که امروز پس ما در موردش صحبت میکنیم. امروز بر روی آزادی از لعنت ها میخوایم صحبت کنیم که در عیسی مسیح هستش. خب اولین قدم برای یک آزادی چیه؟ ما هفته های گذشته در موردش صحبت کردیم. اولین قدم برای آزادی از هر اسارتی آگاهیه، اینکه شما واقف باشید، آگاه باشید که یک اسارتی در زندگی شما هست. مثال زدیم هفته پیش، اگر شما بری پیش دکتر و بگی دکتر من اومدم اینجا مثلا برای اینکه درمانم کنی، خب از شما سوال میکنه خب مشکلت چیه؟ بگی نمیدونم، دکتر نمیتونه برای شما کاری بکنه. اولین قدم اینه که شما بر اون دردت واقف باشی، سرم، دستم، زخم دارم یا هر چیز دیگه. پس اولین قدم آگاهیه، آگاهی از این که در زندگی من یک اسارتی هست، این وجود داره. و بعد از اون آگاهی اینه که به چه علتی این اسارت به وجود اومده، به چه علتی این مشکل توی زندگی من به وجود اومده، علتش رو جویا بشی. بر اثر یک تعهد غیر خداییه که هفته های ابتدایی این کورس در موردش صحبت کردیم، یک دروغ یا باور غیر خداییه، چون شیطان در گوش ما دروغ میگه، باور غیر خدایی وارد زندگی هامون میکنه، بر اثر وجود گناه و اثرات یک گناه و عدم اعتراف و توبشه توی زندگیمون، بر اثر وجود در بازیه توی زندگیمون که ما دری رو باز میکنیم، فضایی میدیم که اصلا شریر و نیروی تاریکی در زندگی ما کار کنه، یا شاید هم بر اثر عدم آگاهی از قدرت و عدالت مسیح باشه که ما رو پوشونده. نیرویی که در مسیح ما داریم، قوتی که در مسیح داریم، وقتی برش آگاه نباشیم شیطان میتونه ما رو محکوم کنه. هفته پیش در مورد این پارسایی، این نیکویی صحبت کردیم و همین ترتیب توی بحث امروز پس آگاهی پیدا کردن از یک لعنت توی زندگیمون گام ابتدایی برای آزادی. خب اینم باز به این معنا نیست، اینجا باز یه پرانتز باز میکنم، این به این معنا نیست که از فردا من و شما پاشیم توی زندگی خودمون یا زندگی بقیه یک ذره بین بندازیم و هر کی اومد به ما گفت یه مشکلی دارم میدونم بگیم لعنته. نه، لطفاً این کار رو نکنید. این نیاز داره که شما دوره ببینید، ترین بشین و همچنین مستلزم کسب تجربه هست. این به این معنی نیست که از فردا پس من هر کسی دیدم بهش بگم اومد به من گفت آقا دعا کن، یا خودم توی زندگی هر مشکلی پیش اومد بگم آها این یک لعنته حالا من باید چیکار بکنم. نه، خب برای اینکه یه خورده واضح‌تر بشه این قضیه، من دوست دارم چند تا مورد رو برای شما اینجا بیان کنم. معمولاً در اکثر مواقع تکرار یک سری موارد مثل زنجیر میتونه احتمال یک لعنت رو توی زندگی شخص بده. پس اگر به صورت تکراری داره پیش میاد که امروز چند تاشو من نام میبرم، این میتونه تازه نه به طور قطع، میتونه احتمال این رو بدیم که میتونیم احتمال این رو بدیم که یک لعنتی توی زندگی خودمون یا اون شخص هستش. من دوست دارم این لیست رو از کتاب برکت یا لعنت شما انتخاب کنین، نوشته دریک پرینس، اینجا بیان کنم که زندگی خود من رو عوض کرد و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بخونید. و من امید به خدا تو هفته های آینده شهادت خودم رو میدم که چه اتفاقی افتاد زمانی که از یک لعنت خیلی بزرگ در زندگی خودم آزاد شدم. خب گفتم، در ابتدا هم گفتم، اینو دوباره میخوام تکرار کنم اینجا، خداوند خدایی که برکت میده زندگی ما را، آمین. اما این به این معنا نیست که هیچ چیزی توی زندگی ما دیگه نمیتونه وارد بشه یا هیچ چیزی توی زندگی ما نیست. یعنی همونطور که سعید عزیز خون تثنیه 27 و 28 به ما این رو میگه که خداوند برکات رو جلوی ما میذاره، لعنت ها هم هست. این من و شما ایم که انتخاب میکنیم کدوم رو توی زندگی خودمون اجازه بدیم کار کنه. خب نکته خوب باز اینجا دوباره تاکید میکنم امروز برای من و شما که در مسیح هستیم اینه که ما زیر برکت هستیم. اما باید برش آگاه باشیم، باید از لعنت ها خبر داشته باشیم، باید اون برکت یافتگیمون زیر سایه مسیح رو هم برش آگاه باشیم که امروز داریم تلاش میکنیم روی این صحبت کنیم. خب اجازه بدید که پس برگردم به پیغام و بگیم که چه مواردی رو که وقتی میبینیم میتونیم احتمال بدیم یک لعنت توی زندگی هست. بیماری های تکرار شونده و مزمن، علل خصوص اگر در بین چند نسل ادامه داره. خواهرمون امروز شهادت رو داد و من برای همین بود که ازشون دعوت کردم امروز اینجا باشن. آریان عزیز یک بیماری رو از نسل‌های گذشته هی توی زندگی هاشون تکرار می شده، توی زندگی اجدادش و به این فرزند عزیز خواهرمون رسیده بود. پس میخوام بگم که وقتی توی زندگی میبینیم یک بیماری، مخصوصا یه بیماری خاص به صورت تکرار شونده داره، نسل به نسل هی تکرار میشه، میتونه یک نشونه از این باشه که یک لعنتی در کاره. افسردگی یا پریشونی هایی که ادامه داره، افسردگی هایی که ادامه داره و ارثیه یا بدون دلیله، یعنی هیچ ترومایی، هیچ اتفاق اسفناکی نیفتاده تو زندگی شخص و شخص دچار افسردگیه. مثلا میخوام یه مثال بزنم، خود مهاجرت خب یک تروما میتونه باشه. شما دوستانت همه رو از دست دادی، اون به هر حال خانوادت همه رو پشت سر گذاشتی و اومدی. میخوام بگم یعنی در همه شرایط این نیستش که هر کسی رو دیدیم افسردگی داره از فردا بگیم آها یه لعنتی در کاره. نه، زمانی که میبینیم تکرار میشه هیت نسل به نسل و دلیل خاصی براش نمیتونیم پیدا کنیم. نازایی و سقط جنین ادامه دار، یادم یک خواهری 2 سال پیش اومد پیش ما و گفتش که من این مشکل رو دارم که نمیتونم بچه دار بشم و دعا کردیم براش و بعد از این مدتی باردار شد و الان بچهش هم به دنیا اومده و داره زندگیشو میکنه و دقیقا یک لعنت در کار بود. جدایی و از هم پاشیدگی خانواده ها وقتی مخصوصا هی تکرار میشه نسل به نسل، پدر از همسرش جدا شده و بچهش هم همین اتفاق براش میفته، نوش هم همون اتفاق میبینی براش میفته، میتونه یک لعنت پشتش باشه. عدم کفایت مالی، شکست های شغلی، همون برادری رو که مثال زدم که میگفت من دست به هر کاری که میزنم آقا تهش با شکست روبروه، و برای دقیقاً ما فهمیدیم که یک لعنته و برای اون دعا کردیم. تصادفات و اتفاقات ناگوار پشت سر هم هی تکرار میشه. توی اقوام میبینیم هی این قضیه زیاده که مثلا خدای نکرده هی تصادفات، یا مثلا توی جوونی بر سر افسانه هی جونشون رو از دست دادن، میتونه پشتش یک لعنت باشه. و پیشینه ای از مرگ‌های زود هنگام، مرگ‌هایی که غیر طبیعیه. پس اینا و خیلی چیزهای دیگه هم میتونیم به این لیست اضافه کنیم، ولی اینها چند مورد بود که خیلی عموم داره، عمومیه. و وقتی اینا رو میبینیم ما میتونیم کم کم به این نتیجه برسیم که یک لعنتی پشت کار هستش. قدم دوم چیه؟ قدم دوم علت به وجود اومدن اون لعنت در زندگیه. چه علتی باعث شده بود که این لعنت به وجود بیاد توی زندگی این شخص؟ هیچ لعنتی بدون دلیل نیست. هیچ لعنتی. سعید عزیز تثنیه 27 رو خوند و در کلام خدا ما می‌بینیم پشت هر لعنت یه دلیلی بود. حالا من این تثنیه 27 و 28 رو باز از با کمک از کتاب برکت یا لعنت یه لیست خیلی کوتاهی ازش درآوردیم و اون رو می‌خونیم. خب قبل اینکه این لیست رو با هم مرور کنیم، باید بگیم که به طور کلی، همون اسلاید قبل رو اگه بیارید، به طور کلی تمام این موارد نشأت گرفته، یعنی تمامی لعنت ها نشأت گرفته از عدم گوش دادن به فرامین خداوند و عدم اطاعت آنها هستش که لعنتی رو باعث میشه توی زندگی ما شکل بگیره. اینو توی تثنیه 28 میتونیم بخونیم. خب اما چه مواردی هست؟ پرستش خدایان دروغین، پرستش کردن و اعتقاد داشتن به بت‌ها و خدایانی که دروغینن. و نه فقط این، بلکه میخوام اینو به شما بگم که شاید بعضی وقتها اولویت قرار دادن یک چیزی قبل از خدا، این هم میتونه پرستش خدای دروغین به حساب بیاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من توی زندگی خودم مادیات ارجحیت بر هر چیزی داشته باشه، بر خدا. میتونه بت من پول بشه، یعنی حتما یک سنگ یک چوب نیست که تراشیده باشه و من بهش نگاه کنم. امروز میتونه طیف وسیعی رو در بر بگیره، هر چیزی که قبل از خدا بیاد توی زندگی من. شراکت و درگیر شدن در فلسفه ها و باورهای غیر خدایی، مثلا طالبینی، یوگا، نمیدونم این عرفان حلقه و خیلی چیزهای دیگه اینطوری. یا مثلا شرکت کردن در یه سری مراسمی که واقعا از خداوند نیست، این هم میتونه در بازی باشه. ورود اشیا یا مواردی که در پس اونها باورهای غیر خدایی یا طلسم و جادو هست، این خیلی اونایی که خیلی توی کالچرمون عموم داره رو من روش تاکید میکنم. مثلا ما میریم بالی، اونجا این مجسمه قشنگا رو میبینیم، چه دکور قشنگی، میخرم با خودم میارم خونه میذارم رو تاخچه خونم. هیچ اطلاعی ندارم که پشت این چه لعنت و چه طلسم و چه چیزی هستش و توی زندگی من شروع میشه به یه سری اتفاقات بد افتادن. خب اینو من توی زندگی خودم براتون یه مثال میزنم. زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، همسر بنده بعد از یه مدت، حالا مسئله دکوری نبود، یه جور دیگه شو میخوام بگم، چند دعا پیدا کرد، اینو خیلی ها میدونن اینجا، چند دعا پیدا کرد، نمیدونم دعای چی بود، کومیل و این چیزا، توسل و این چیزا، اینا پرس شده لای اون وسائل، ما اصلا نمیدونیم از کجا اومده. و اومد به من نشون داد، گفت اینا رو چی کارش کنم، اینا رو من پیدا کردم. گفتم هیچی دیگه، باید از بین ببریمش، اینا جاش توی خونه ما نیست. و خب همسر بنده خیلی، خدای عزیز، خیلی توی این تکاپو بود که اینو باید از بین ببرم نبرم، چه کار باید بکنم، خیلی گیر کرد اون وسط توی اون برهه. کاملا برای ما واضح بود که باید اینو از بین بره، ما خیلی زندگیمونو واقعا پاک کرده بودیم. ولی زمانی که اینو اومد، این وسوسه و این دروغ توی ذهن شکل گرفت که نباید این کارو بکنی، نکنی این کارو، اینطوری میشه، اونطوری میشه. خلاصه کار ندارم، خدای عزیز این تصمیم رو گرفت و اونها رو از بین برد. بلا فاصله بعد از اون برکت روحانی در زندگی ما وارد شد که تا قبل از اون بسیار بسیار به دفعات براش دعا کرده بودیم و اتفاق نمی افتاد. و خداوند دقیقا به ما نشون داد که چی جلوی این رو گرفته. ما رفت اصلا خیلی اتفاقی خدا این ساک رو در آورد و ته اون ساک این دعاها بیرون اومد. پس پس میخوام بگم خیلی هم نگران نباشید، چون خداوند اگر همچین چیزی باشه به شما نشون خواهد داد. این هم یادتون باشه، روح القدس هدایت کرد واقعا هدا رو تا اون موانعی که توی زندگی ما بود بیرون بیاد و با از بین بردنش برکت خدا جاری شد. خب دیگه چی؟ پس وقتی میرید یه جایی خیلی مراقب باشید چه چیزی میخرید، چه چیزی تو خونتون میارید. اون مجسمه، اون تابلوی نقاش. یه روز رفتیم یه عزیزی به ما تماس گرفت و گفتش از اعضای کلیسا که من نمیدونم توی این چند وقت خونهشون رو عوض کرده بودن و گفت توی از زمانی که رفتیم وارد این خونه شدیم ما مشکل خوردیم با همسرم، با بچه ها، مالی، کارمون از دست، خیلی از همه چی به هم ریخته، میشه بیان دعا کنیم؟ گفتیم بله، با افتخار وارد خونه شدیم، نشستیم. بنده بودم و روئن عزیز، به محض اینکه نشستیم یکم که همینطور داشتیم صحبت میکردیم روی دیوار من یک تابلوی رو دیدم مال بودا. خیلی تابلوی قشنگی حالا نقاشی بود و خداوند انگار هدایت کرد که ما اون تابلو رو اصلا ببینیم. و بعد به این عزیز گفتیم که خب میدونی این تابلو چیه؟ گفت نه، من وقتی اومدم تو خونه از صاحب قبلی اینجا بود، ما هم برش نداشتیم دیگه، قشنگ بود. گفتم میدونی پشتش چیه؟ میدونی چی رو داره نشون میده؟ و این عزیز اطلاعی نداشت و ما دعا کردیم همونجا اون تابلو رو برداشت، برد از خونه، انداخت بیرون و خدا رو شکر زندگیشون به نرمال، به روند قبلش بازگشت. حالا الان امروز هر کی داره خونه زردبین رو برمی‌داره میچرخه تو خونه‌اش چی هست. میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، کلام شما و قدرت مسیح فراتر از همه این هاست. شما میتونید برید خونه و امروز بیستید دعا کنید و همه اینها از بین میره. خیلی خودتون نگران نکنید، ولی باید آگاه باشید. اگه آگاه نباشید مثل این برادر، مثل خود من، مثل خیلی های دیگه‌مون توی این اسارت میمونیم، چون شیطان سوء استفاده کرد و دنبال موقعیته که بخواد شما رو در اسارت نگه داره. اوکی؟ بی احترامی به والدین یکی از دلایلیه که توی تثنیه 27 آیه 16 باعث لعنت میشه. خیلی هامون هم ازش بی اطلاعی. بی احترامی به والدین شما ممکنه با تمام باعث بشه که لعنتی توی زندگی شما شکل بگیره. خب این به این معنا نیست که هر چی اونا گفتن، هر کاری خواستن بکنن من باش موافق باشم. خیلی وقتها میتونم من مخالفت خودم رو نشون بدم، ولی میتونم این کار رو با یک دیدی انجام بدم، با یک رفتاری انجام بدم که احترام اونها رو همچنان داشته باشم و احترام اونها رو نشکنم. و خب همه ما میدونیم که احترام به والدین در 10 فرمان اولین موردی هست که همراه با وعده است. میگه پدر و مادر خود را محترم بشمار تا کامیاب شوی. یعنی پشتش وعده هستش و خیلی مورد تاکیده. در افسسیان 6:1-3 پولس این رو توضیح میده. مورد بعدی روابط جنسی نامشروع. هر رابطه ای رو در بر میگیره. ما دیدیم 3 تا آیه را 20 تا 23 در تثنیه 27 فقط در مورد روابط نامشروع داره صحبت میکنه و میگه لعنت وارد میشه اگر رابطه نامشروع این چنین نشک بگیره. در به صورت خلاصه هر رابطه ای رو در بر میگیره که خارج از رابطه ازدواج یک مرد با یک زن باشه، حالا به هر شکل دیگه ای میخواد باشه. مورد ششم، دزدی یا سوگند دروغ. دزدی شامل باز تمام اشکال تصاحب مال و حق دیگران میشه که به صورت نامشروعه. حتی میتونه امتناع از دادن اون چه که متعلق به خدایه باشه و این رو توی کتاب ملاکی ما میتونیم کامل بخونیم. حالا نمیخوام امروز زیاد در مورد صحبت کنم. سوگند دروغ خوردن باز شامل سوگندهایی میشه که نه تنها ما قادر به انجامش نیستیم و سوگند میخوریم، بلکه شامل اونهایی میشه که درش اطمینان هم نداریم. حالا 50-50، حالا شاید تونستم انجام، شاید نتونستم، قسم میخورم، سوگند میخورم. این اشتباهه. مورد هفتم، سخنان کسانی که نسبت به ما دارای قدرت هستند، مثل پدر، مادر، شوهر، زن، معلم، کشیش یا شبان. خب بر اساس کتاب مقدس تعلیم کتاب مقدس خداوند افرادی رو بهشون اقتدار میبخشه، بهشون قدرت میبخشه، البته با یه سری محدودیت، تا از هرج و مرج جلوگیری کنن و در پیشبرد کار خداوند سهیم باشن. مثل کتاب مقدس نام میبره اولیای امور، حاکمان، پادشاهان که بر یک ملت، قومی دارن اقتدار دارن، قدرت دارن. و اولین کسی رو هم که نام میبره پدره، مرد خونه، که بر همسرش و بر بچه‌هاش و بر اون خانواده قدرت و اقتدار داره، که خداوند اون اقتدار رو بهش بخشیده. و همینطور میاد جلو و همچنین کشیشان و شبانان هستن که خداوند اونها رو بهشون افرادی رو، جماعتی رو میده که اونها رو رهبری کنن، هدایت کنن، تعلیمشون بدن و روی اونها اقتدار دارن، قدرت دارن. و این قدرت و اقتدار نباید طبق باز کلام خداوند نباید برای لعنت کردن استفاده بشه، بلکه برای برکت دادن، بلکه برای رشد دادن، بلکه برای کمک کردن باشه. اما به هر حال در کنار برکات لعنت ها هم هستش و متاسفانه خیلی وقتها صحبت های کسانی که دارای این اقتدار و قدرت هستن میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیر منفی داشته باشه. پس باید اون کشیش، اون شبان، خیلی، حالا من توی کانتکست، توی محیطه کلیسایی دارم صحبت میکنم، خیلی باید هوشیار باشه که حتی وقتی رنجش میخوره از جماعتش، حتی وقتی که مورد به هر حال تلخی قرار میگیره، مشکلی پیش میاد، حواسش باشه که چطور دعا میکنه. دعای اون نفسانی نباشه، دعای اون محکوم کننده نباشه، بلکه برای اون جماعت دعای برکت رو بنا بکنه، چون بسیار بسیار مهمه این قضیه، حتی زمانی که در رنجشه. خب و مورد آخر، کلمات خود ما. این خیلی بابه توی کالچر ایرانی و من دوست دارم روش یک پازی بزنم و در موردش صحبت کنم. خب من یک دفترچه ای رو اینجا تهیه کردم، کپی گرفتم، که لیست لعنت هایی که ممکن از طریق گفتار خودمون باشه که توی زندگی خودمون یا دیگران لعنتی رو وارد میکنه هست، و همراه با قدم ها و دعای، یک دعای پیشنهادی برای رهایی از این لعنت های، و این لعنت ها رو توضیح داده، یه سری مثال ها زده که شما ذهنتون باز بشه، چون ما این رو توی کالچر خودمون خیلی درش ضعف داریم و توضیح میدم چرا. و آماده هست هر کسی که میخواد دستشو بلند کنه، همینطور که ما پیغام رو ادامه میدیم، علیرضا عزیز میتونه این دفترچه رو بهشون بده و من الان هم صحبت میخوام در موردش. خب کلمات ما عزیزان طبق کتاب مقدس دارای قدرته، کلمات ما دارای قدرته، پس باید مراقب باشیم از اونها چطور استفاده میکنیم، برای چه منظوری، برای برکت یا برای لعنت کردن. ما ندونسته، متاسفانه میگم، خیلی قویه تو کالچر ایرانی فارسی زبان، که ندونسته خیلی وقتها خودمون یا دیگران رو از طریق زبانمون لعنت میکنیم. و همه اینها میدونید از کجا میاد؟ از یک دروغ و باور غیر خدایی که توی کالچر ما نقش بسته و از بچگی توی گوش ما خونده میشه. و اون چیه؟ حرف باد هواست. بله بله، به همین آسونی که گفتم. الان میتونید ریویو کنید هفته های قبل که باورهای غیر خدایی چقدر تأثیر داره، دروغهایی که توی ذهن ما نقش بسته چقدر تأثیر داره. هر باد هواست، اینو ما باش بزرگ شدیم، روش کردیم، شکل گرفته، جا گرفته در ذهن ما، هر جوری دلمون میخواد صحبت میکنیم، هر جوری. حالا براتون مثال میزنم خیلی قشنگی، و باعث میشه که چقدر تخریب کنیم زندگی خودمون و دیگران رو. خب مثلا فروپاشیدگی فکری یا احساسی یا همون پریشونی هایی که در مورد صحبت کردم چطور از طریق زبان خودمون به وجود میاد؟ منو دیوونه میکنه، این بچه داره منو دیوونه میکنه. و بله، بعد از یه مدت پدر و مادر عصبی هم دیگه بیشتر از این نمیتونم. توان شما کم میشه. وقتی فکرشو میکنم دیوونه میشم. کلن دوچار یک پریشانی و یک استرابی که دیگه از بین نمیره. یک لعنتی رو وارد کردی با حرف خودت توی زندگیت. حرف شما کتاب مقدس بارها تأکید میکنه عهد جدید عهد قدیم که زبان شما دارای قدرته. کتاب یعقوب هست که میگه شما با یک زبان هم خدا رو پرستش میکنید و برکت میدید، هم لعنت و دشنام میفرستید. مگر از یک چشمه هم آب شور هم آب شیرین خارج میشه؟ حالا مثلا میرم جلوتر در مورد بیماری‌های تکرار شونده و مزمن که صحبت کردم. مثلا طرف میگه هر ویروسی میاد من میگیرمش، حسن هر زمستون من مریضم، هر زمستون مریضه، همه فامیل من دوچار شدن. این هفته بعد من در مورد خودم صحبت میکنم، همه فامیل من توی سن فلان مردن، همشون توی جوونی مردن، همشون سرطان گرفتن، منم میدونم نمیرسم و نمیرسم. این شهادت خود من هست و خیلی هم مفصل امید به خدا در مورد صحبت میکنیم. حالا دیگه اینا رو خودتون میخونید دیگه، بعد بیشتر حالا که میخندید. حالا میرم جلوتر توی فرهنگ ایرانی رو، اون آخری اینو اضافه کردم، اینو دوست دارم اینجا بخونم. میگه من از ما هممون اینو خیلی شنید، من از ایرانی ها فراری هم، مخصوصا وقتی میایم از ایران بیرون، فقط دنبال سوء استفاده و ضربه زدن به منه. واقعا همین اتفاق برای من میفته. چند وقت پیش با یک عزیزی یک سال ما زمان گذاشتیم و این عزیز اومد قلبش رو داد به مسیح در انتها و به من یک حرفی زد، خیلی جالب بود. گفت من فراری بودم و اصلا خیلی هم کم حرف بود، اصلا بر نمیخورد به قول خودمون، و اومد وقتی که ایمان آورد قلبش رو داد به مسیح پر از شادی و وحد شد و اومد به من گفت من دورم یک دیواری کشیده بودم که کسی به من نزدیک نشه، چون همه به من ضربه زده بودن و بر این باور بودم هر کسی میاد کنار من میخواد به من ضربه بزنه، و با این دیوار جلوی محبت و فیض خدا رو هم گرفته بود. ولی زمانی که در نام مسیح این دیوار ریخت، زندگی او متفاوت شد. بچه‌م شیطونه، بچه‌شون خیلی شیطونه. من با کلامم دارم اعلام میکنم که اون بچه شیطانه. یعنی این یک فاجعه است. مثل نقل و نبات توی کالچر ما هم هست. خود من شخصی بودم که این رو به کار می بردم. یعنی چه بچه شیطونیه، کاملا با زبون خودم دارم اون بچه رو لعنت می کنم. من همینطور تنها راحتم و همیشه تنها می مونم. هر کی میاد دوره بر من میخواد از من بکنه، سوء استفاده کنه. مرد گریه نمی کنه از بچگی، مرد گریه نمی کنه، مرد باید قوی باشه. طرف داره زیر بار میترکه، با هیچ کس نمیره صحبت کنه، چون مردم قویم، مردم نباید گریه کنم. و این غم، این اندوه همیشه توی قلبش تلمباره، چون هیچ وقت فرصت این نداشته که خالیش کنه، چون این دیوار، این لعنت جلوی این قضیه رو گرفته. پس تشویقتون میکنم این دفترچه رو ببرید بخونید، و میگم چون این قضیه زبان خیلی توی کالچر ما متاسفانه مشکل ساز شده. یا دشنام دادن، مثلا فکر میکنیم شیرینی قضیه است. با یک عده که میشینیم مثلا یه خودم چهار تا دریوری هم به این اون بگیم، مثلا قشنگ قضیه، و داریم لعنت پی پشت لعنت توی زندگی اون وارد میکنیم. فقط چرا؟ چون یک دروغ یک باور غیر خدایی رو شیطان سالیان سال با فرصت کار کرده در زندگی همه ما. این رو به ما داده که حرف باد هواست، نه از من حرف باد هوا نیست، حرف داره قدرته. کلام خدا میگه برای هر آنچه که از زبان شما خارج میشه باید جواب پس بده. خب بریم جلوتر. قدم سوم چیه؟ پس قدم اول آگاهی، قدم دوم دلایل، قدم سوم چطور از این لعنت ها حالا آزاد بشیم، چطور میتونیم این لعنت های توی زندگی خودمون بشکنیم و بی اثر کنیم. امثال 26:2 میگه همچون گنجشک سرگردان و پرستوی در حال پرواز، یعنی جایی برای نشستن نداره، لعنت ناروانیز بر کسی قرار نگیرد. خب ما پیشتر گفتیم که دلیل اصلی یک لعنت گوش ندادن و اطاعت نکردن از فرامین خدایه، درسته؟ در تثنیه 27 و 28 با توجه به این آیه در امثال، در واقع اگه کسی با خدا داره گام بر میداره و مطیع او باشه، لعنت جایی در زندگیش نداره، جایی رو توی زندگی او پیدا نمی کنه که بخواد تأثیر بذاره، لعنت از روی زندگی او رد میشه. توی هفته گذشته در مورد فضا دادن یا درهای باز توی زندگی صحبت کردیم و در واقع میبینیم که لعنت ها برای ورود و اثر گذاشتن بر روی زندگی ما نیاز به یه چنین جایی دارن، یه چنین دلایلی دارن، یه سری درهای باز دارن که بتونن بیان و در زندگی ما شروع کنن به کار کردن، ولی بعد زمانی که این درها بسته باشه جایی براشون نیست. هفته قبل در مورد پارسایی مسیح صحبت کردیم که مسیح پارسا و نیکوست و ما پارسایی او رو میپوشیم، پارسایی او ما رو کاور میکنه، میپوشونه، درسته؟ پارسایی مسیح در زندگی ما باعث میشه که درها بسته بشه بر روی این لعنت ها، و همچنین این پارسایی مسیح وقتی ازش آگاهی داریم، این نیکویی مسیح رو وقتی ازش آگاهی داریم، به ما این قدرت و شهامت رو میده که امروز بتونیم بیستیم و با تکیه بر این پارسایی این لعنت ها رو باطل کنیم توی زندگیمون، بی ارزش کنیم، وگرنه در خود من و شما قدرتی نیست. در واقع این تعلیم کتاب مقدسه که لعنتی که بر ما بود رو مسیح بر روی صلیب به خود گرفت. زمانی که مسیح روی صلیب بود، لعنت‌هایی رو که ما مستحقش بودیم رو به خودش گرفته. اجازه بدید خیلی سریع من غلاطیان 3:10-14 رو میخونم. زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارن همگی زیر لعنتن، چرا که نوشته شده است ملعون باد هر که در به جا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند. واضح است که هیچ کس به واسطه شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمی شود. هیچ کس نمیتونه همیشه در تمام طول زندگیش تمام شریعت رو نگه داره و به خاطر همین زیر لعنت قرار میگیره. حالا میرم جلوتر، آیه 13 میگه مسیح به جای ما لعنت شد و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید، زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود ملعون است. او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی نصیب غیر یهودیان گردد و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود از راه ایمان دریافت کنیم. پس میبینیم که مسیح، ما زیر لعنت بودیم، مسیح اون لعنت رو روی صلیب، لعنت تمام ما رو روی دوشش گرفت، به خودش گرفت تا من و شما از اون لعنت ها آزاد باشیم. و ما باید امروز اینو بدونیم، باید ازش آگاه باشیم، باید بدونیم در مسیح چه چیزهایی داریم، چه هویتی داریم و چه چیزهایی رو میتونیم توی زندگی خودمون با قدرت مسیح اپلای کنیم. عبرانیان 12:24 میگه و نزد عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته او حاکی از پیامی بهتر از خون حابیل است آمدیم. خون مسیح در مقابل تمام لعنت هایی که بر ما قرار میگیره سخن میگه و اونها رو باطل میکنه. خب پیدایش 4:11 ما میدونیم که خون حابیل قائن رو زیر لعنت برد. وقتی قائن حابیل رو کشت، خون حابیل نزد خداوند فریاد برآورد و قائن رو زیر لعنت برد و نسل بشر این رو به ارث برد. ولی خون مسیح اون لعنت رو از بین میبره، اون لعنت رو بر میداره. برای همینه که عبرانیان 12:24 میگه خون مسیح به مراتب نیکوتر از خون حابیل سخن میگه. این در واقع همون خونی عزیزان که من و شما رو امروز قدرت داره آزاد کنه از زیر لعنت هامون، خون عیسی مسیح. پس قدم اول اعتراف و توبه به تمام گناهان خودمونه، قضیه رو جمع میکنم، پشت دفترچه هایی هم که اگه گرفتید هست اینها، اعتراف و توبه به تمام گناهانمون، مخصوصا اونهایی که با لعنتی در زندگی شما کار میکنه، میتونه در ارتباط باشه، و اعلام خون مسیح بر روی زندگی خودتون. قدم دوم اینه که هر چیزی که با اون لعنت سر کار داره رو از زندگی خودمون خارج کنیم. اگر چیزی هست که از ادیان دیگه، باورهای دیگه توی خونمونه، مثلا تاروت، نمیدونم کتابچه‌های طالبینی، اینها جایی توی زندگی یک مسیحی نداره، خداوند خوشنود نیست و میتونه لعنت رو توی زندگی شما بیاره، بریزیدش دور. قدم سوم اینه که کسانی که باعث ورود این لعنت‌ها توی زندگیتون شدن رو ببخشید. بخشش خیلی خیلی مهمه توی آزادی ما در مسیح. پس قدم بعدی اینه که ببخشیم کسایی رو که باعث شدن این لعنت‌ها توی زندگی ما بیاد. مثلا اگر پدر من به من گفته که تو هیچ وقت هیچی نمیشی و من هیچی نشدم، امروز وقتی میخوام در مسیح آزاد بشم باید بیستم و این قدم‌ها رو که میرم یک جای بیستم و پدرم رو ببخشم از تمام قلبم در مسیح، در نام مسیح. و همچنین خودتون رو خیلی وقتا نیازه ببخشید، برای باور اینها، برای اینکه سالها توی این مسیر حرکت کردید و اینها مشکل توی زندگیتون به وجود آورده. قدم چهارم اینه که از قدرتی که در مسیح به شما بخشیده شده آگاهی داشته باشید، اون رو به کار ببندید. مسیح در لوقا 10:19 به شاگردانش میگه اینک شما رو اقتدار میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن رو پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نرسونه. شما دارای قدرتید، پس شما در مسیح دارای قدرتید که بتونید باطل کنید، بتونید نیروهای دشمن، نیروهای تاریکی و شیطان رو از بین ببرید و به شما آسیبی نتونن برسونن. قدم پنجم اعتراف و شکستن اون لعنته. اینه که اعتراف کنید اون لعنت رو که وارد زندگیتون شده و اون رو در نام مسیح بشکنید. دعای پیشنهادی پشت اون برگه ها هست، میتونید از اون استفاده کنید. و قدم ششم، در نام مسیح فرمان بدید با قدرتی که دارید که اون نیروهای تاریکی و اون لعنت ها و نیروهای شیطان که وابسته به اون لعنت در زندگی شما کار میکنن از زندگی شما خارج باشن، و این قدرت رو شما دارید. و قدم هفتم و آخرین قدم اینه که برکت خدا رو در زندگی خودتون اعلام و جایگزین کنید. برای این کار نیازه که کلام خدا رو بدونید. مثلا اگر مرگ رو توی زندگیتون، مثلا میگم لعنت مرگ توی زندگی شما کار کرده و بارها این رو به زبون آوردید، امروز نیازه که اعلام کنید که من در مسیح حیات دارم و مرگ رو باطل میکنم و برکت رو جایگزینش کنید. اگر با زبانتون لعنتی رو وارد زندگیتون کردین، امروز بگید من این زبان رو برای برکت بخشیدن ازش استفاده میکنم. خب اجازه بدید با هم یک دعای کوتاه کنیم و بعد خود شما میتونید اون دعاهای پشت برگه ها رو توی خونه با خودتون، همسرتون، دوستانتون، نمیدونم، با هر کسی که مایل بودید انجام بدید. اگر احساس کردید روح القدس بر شما مکشوف کرد که لعنتی در زندگی شما داره کار میکنه، پس با هم دعا میکنیم. خداوند پدر آسمانی، من در نام مسیح و با قدرتی و با قدرت و اختیاری که در او تو به من بخشیدی بر روی شیطان و تمام نیروهای تاریکی اعلام میکنم که در زندگی این خواهران و برادرانم قدرتی نخواهد داشت. به وسیله خون مسیح قدرت و نفوذ تمام این نیروها رو بر زندگی، بر افکار اونها باطل و بی اثر اعلام میکنم. همچنین تمام لعنت ها و قدرت ها، قدرت اونها رو که بر علیه این عزیزان و زندگی اونها در کار بوده، شکسته، باطل و بی اثر امروز به نام مسیح اعلام میکنم. من بر زندگی این خواهر و برادرانم طلب برکت میکنم و اعلام میکنم که اونها در مسیح عیسی از تمامی برکات مسیح برخوردار هستند. به نام عیسی مسیح این دعا رو تقدیس میکنیم. آمین.
آمین.
مرسی.